ترس از این که نباشی وقتی همه هستن، یه جایی خوش میگذره تو رو تنها گذاشتن. دم 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 دم. هی عکسا رو چک میکنم با یه حال خراب، میگم چرا زندگی من نیست انقدر ناب. لی بی خیال بابا گوشی که بره کنار، زندگی تو لحظه هست نه تو عکسای رو دیوار. به این میگن بومای حس عدیب، که جاموندی از بقیه شدی خیلی غریب، یعنی ترس از این که نباشی وقتی همه هستن، یه جایی خوش میگذره تو رو تنها گذاشتن. دم 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 دم.
خانه دوم. چند ساعت میتونی بدون گوشی تحمل کنی؟
میتونم تحمل کنم
اگه من علاقه بهشون نشون ندم.
خودم رفتم گوشی رو برداشتم داشتم میدونستم
مثلا شاید یکی 20 سالش باشه.
نمیشون با این حرفتون مخالفت کنم؟
20%. من اینجا هستم که اصلا شما با من مخالفت کنم.
خانه دوم. شما نوجوان عزیز هم دعوتی، اگر دوست داشتی که تو این برنامه به همراه پدر یا مادرت حضور داشته باشی، مشخصات خودت رو به 3094 به همراه یک شماره تماس برای ما ارسال کن تا هفته دیگه اونی که پشت میکروفون نشسته تو باشی. خانه دوم. سلام برسون.
پارسا تو فکر میکنی که در واقع به خاطر اینکه آراد اینستاگرام نداره، یعنی تو خودت اینستاگرام نداری و آراد داره، اون دوچار فومو بیشتر میشه؟
آره احتمالاً، چون که حالا مثلا دوستاشو مثلا شاید تو اینستا ببینه. حتی انا خود آراد خودش هم گفتش که زیاد اهمیت نمیده به این مسائل، چون که حالا اصلا
خیلی اهمیت میدادم الان خیلی کمتر شده.
آره انا خیلی کمتر اهمیت میده، ولی آره فکر کنم چون که اینستا داره بیشتر چیز میشه.
خب
بیشتر این اتفاق میفته.
تو چجوری شد که به این نتیجه رسیدی که کمتر در واقع؟
چون که واقعا اون تصویری که آدم از زندگی فرد مقابل توی فضای مجازی میبینه واقعا ممکنه واقعی نباشه. چرا؟ چون من خودم یکی از همکلاسیام توی مدرسه رو میدیدم که کلن خیلی خیلی باشه، آدم خیلی خالی بندی بود. مثلا میگفتش که ما ماشین BMW داریم، یا مثلا تو جاده باش با سرعت‌های بالا میریم، یا مثلا من یه دونه کامپیوتر رایانه دارم مثلا نیم میلیارد یا هم 500 میلیون پولشه. ولی وقتی رفتیم نزدیک دیدیم همه اینا واقعا الکی بود. حتی خودش هم اعتراف نکرد که من داشتم الکی میگفتم. و من از همون درس گرفتم و دیدم همون آدم و آدمای اطرافیش همشون عین همن و واقعا اون چیزی که توی تصویر می‌بینی و زندگی واقعشون یکی نیست، اون واقعیت یکی نیست.
یعنی مثلا عکس میذاشت تو اینستاگرام که ماشین BMW داره.
آره مثلا یه عکس می‌بینی مثلا با حالا با ماشین نگرفته، ولی مثلا عکس می‌بینی با ماشین داره و مثلا زیرش نوشته مثلا یه جورایی اشاره کرده که ماشین مثلا برای منه و خب واقعا دروغه اون، چون واقعا
ولی تو موقع اینجوری بودی که چرا من از این ماشینا ندارم؟
نه چون میدونستم داره الکی میگه. اگه فردی بود واقعا، حالا من شخصا میگم خیلی آدمی نیستم که میگم چرا ندارم، میگم مبارکش باشه یه جوری
واقعا
میگی؟
آره خب واقعا. خیلی از بلاگرها ولی دارن ماشین اینجوری، تو دلت نمیخواد؟
نه اونا دارن یه جوری گرفتن دیگه، حالا به روش اشتباه به روش درست.
پارسا راست میگه؟
آره دیگه منم
نه نمیگم که تو نظرت چیه، میگم آراد راست میگه، تو آراد میشناسی؟
آره گفتم دیگه. نه گفتم که آره دیگه منم زیاد طالب اینو اهمیت نمیدم، آراد هم اهمیت نمیده.
ولی آراد هیچ وقت دلش نخواسته.
از شناختی که از من داری، من واقعا مثلا همچی آدمی هم که اهمیت نمیدم بقیه چی دارن چی ندارن.
نه زیاد اهمیت نمیدی.
به چی اهمیت میدی؟
چی؟
به چی اهمیت میدی؟
هیچ.
به هیچی؟
هیچی که نه هیچی که چرا اهمیت میدم؟ اون چیزایی که واقعا نیاز نیست و بهش فکر بکنی زیاد اهمیت نمیدم. مثل همین داستانه
پولدار بودن و اینا،
بلاگرایی که میگن ما پول داریم و ما پول خودمون در آوردیم و معمولا اکثرا پول پدرشونه.
درسته. خانم مایمان پارسا، شما تا حالا با بچه‌ها به مشکل نخوردین سر؟ چون من پیامک دارم که مثلا مادرها گفتن که من وقتی میگه دخترم حتی موقع غذا گوشی رو زمین نمیذاره، میترسه خبری رو از دست بده. چجوری هم پارسا آراد؟
واقعیتش اینه که استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر بچه‌ها یه جوری شبیه واجبات شده. من خودم یه پسر بزرگترم دارم، برای پسر بزرگترم گفتم تو اول دبیرستان گوشی نمیگیرم و نگرفتیم. بعد از اون مثلا گوشی داشت، حتی گوشیش تا مدت تا زمان خاصی دستش بود. بس کرونا که پیش اومد، ما از کلاس اول بر پارسا همجا آراد کلاس سوم بود گوشی خریدیم، یعنی پدر مادرش براش گوشی گرفتم، ما برای آراد گوشی گرفتیم. و این فقط شامل بچه‌های ما نمیشه، همه بچه‌ها یک جوری به زمان خیلی زیادی گوشی دستشون بود. این باعث شد که وابسته هم بشم به گوشی و در واقع اتفاقی که افتاد اینه که
بچه ها یکیتون پا داریم نکوبیم به میز. کیه؟ خب مثل که قد شد، دستون درد نکنید، میفرمودیم.
خواهش میکنم، عرض کردم خدمتون. و این متاسفانه باعث شد بچه ها خیلی زمان زیادی وابسته بشن به گوشی. الان هم که وارد شبکه‌های اجتماعی هستن، چون پسرم هم مثلا خیلی با همن، مثلا میبینی چند ساعت توی گوشی، و من وقتی میخوام بهشون بگم سرتون از تو گوشی بیارم، خیلی براشون سخته. یعنی برای من خیلی دردناکه که مثلا میبینم وقتی که گوشی رو ازشون میگیریم براش افته میشن، یا مثلا میگن حالا یه دقیقه دیگه، یه ساعت دیگه، مامان تو رو خدا.
حالا من داشتم میپرم وسط حرفتون. من حالا خودم شخصا واقعا یه جورایی وقتی دیدم که مثلا بقیه اطرافیان هم کار انجام میدن، اینا واقعا کار زشتیه که مثلا یکی مثلا حالا مثال میزنم، وقتی نهار شده یکی میگه مثلا از پای کنسول کامپیوتر موبایل مثلا پاشید بیاید نهار، هی میگن یه دقیقه دو دقیقه بعد پنج دقیقه بعد، و بازم دیرتر میان. من حالا سر همین خودم شخصا یه کاری کردم و حالا به کمک هوش مصنوعی چت جی پی تی سوال پرسیدم چجوری میتونم اینو کنترل کنم. گفتش که مثلا برای ترک حالا اعتیاد یه جورایی بگم، برنامه‌ای هستش که مثلا اون فضای مجازی و بازی‌ها رو قفل می‌کنه برای چند دقیقه. یعنی مثلا تو حتی خود گوشی‌ها نمی‌خواد برنامه بریزید، خود توی خیلی از گوشی‌ها این حالت هستش که شما می‌تونید فعال کنید. حالا من خودم شخصا این کار رو انجام دادم و مثلا تایم گذاشتم، مثلا تایم گذاشتم که برای برنامه اینستاگرام روزی بیشتر از نیم ساعت نمیتونم استفاده کنم. یه سری هستن حالا واقعا مثلا شاید واقعا نتونن بدون اون مثلا اینستاگرام باشن، یه سری برنامه هستش که واقعا جدی میگیره، مثلا یه حالت تنظیماتی داره که شما مثلا میتونی اینستاگرام قفل کنی، بعدش نیم ساعت تموم شد پنج دقیقه بعد تو دوباره اون قفل رو باز میکنی میری سراغش. ولی مثلا یه سری برنامه هستش، من حالا خودم شخصا این کارو نکردم، ولی مثلا یه سری برنامه هستش، حالا من اسمش میگم استی فوکس، که میتونید شما وقتی میخواید مشقی بنویسید یا مثلا برای دوران مدرسه یا مثلا کاری دارید انجام میدید بخواید تمرکز کنید، برای اینکه گوشی حواستون رو پرت نکنه، حالا جدا از اون دست اعتیاد برنامه استفاده کنید. این برنامه جوریه که شما حتی میتونید کاری کنید که وقتی برنامه قفل میشه قفل رو نتونید باز کنید تا زمانی که تایمش تموم شه، یا مثلا حتی برنامه رو پاک هم حتی نتونید بکنید تا اون قفل باز شه. و جوری واقعا یک ترک اعتیاد خوبه از نظر من.
موفق شدی؟
آره خیلی بهتر شده. حتی توی مانیتور گوشیم مثلا یه نمودار داره مثلا نشون میده، واقعا مثلا شاید خیلی عدد واقعا بزرگیه و خودم باورم نمیشد از 7 ساعت مثلا رسیدم شاید به 2 ساعت 2 ساعت و نیم در روز.
بابا یه موفقیته نه؟
آره خیلی خوبه. واقعا من اصلا خودم دقت کردم 7 ساعت، چرا من باید 7 ساعت تو روز سرم تو گوشی باشه؟ واقعا آدم توی 7 ساعت میتونه خیلی کارهای دیگه انجام بده.
چای شایان خالی، ما توی قسمتی شایان مهمونمون بود، شایان هم جزو کسایی بود که خیلی به شبکه اجتماعی اعتیادش، خودش هم میگفت خیلی خوش میگذره بهم، دوست دارم. یکی از مامانا پیام دادن که من خودم میبینم وقتی آنلاین نیستم استرس دارم، خب بچه‌م هم از من یاد گرفته. شما میتونین؟
آره بودم، من اینجوری بودم. حالا من خودم اینستا رو خیلی چک میکردم بابت یه سری کارها، بعد دیدم به قول آراد واقعا وقتم میگیره، من مجبور شدم که اینستا رو کلا پاک کردم که بتونم برسم به یه کارهای بیشتری تو زندگی خودم. ما یه فومو داریم، نقطه مقابلش جمو داریم در واقع، joy of missing out. یعنی در واقع اگر فومو ترس از دست دادنه، این جمو لذت در واقع اون از دست دادن اون تایمی که من باید توی اینستا می بودم و نیستم و کارهای دیگه یا میکنم، این به واقع برای من خیلی لذت بخشه. وقتی مثلا میبینم که به قول آراد متمرکز نشستم و دارم یه کاری رو میکنم، البته یه وقتی خیلی سخته واقعا شروع یه کاری، اما مثلا شروع میکنم اون کار رو انجام میدم و فکر میکنم تو این من شاید چندین ماه پیش انقدر توی این زمان میذاشم برای شبکه ها و الان اون زمان رو برنامه ریزی کردم و کارهایی که میخوام جز اهدافم هست اونا رو دنبال میکنم. این برام خیلی لذت بخشه.
خیلی ممنونم. شما دارید برنامه خانه دوم رو میشنوید. آقای دکتر شریفی یزدی، جامعه شناس و روانشناس اجتماعی، به جمع پیوستم به صورت تلفنی. سلام علیکم.
سلام و یاد خدای بزرگ. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و
سلام
شنوندگان عزیز و ارجمند.
خیلی متشکرم. ما دو مهمان خیلی بزرگوارم در استودیو داریم، در واقع سه مهمان، آراد که 14 سالشه، پارسا که 13 سالشه و مادرشون. بچه‌ها ازتون سوال دارن. اول آراد میخوان که درباره این بدونن که چرا این حس توی شبکه‌های اجتماعی قوی تر از زندگی واقعی حس میشه.
بله، از بوشه خدمتون که خب میدونید که ما مردم کل کره زمین از جمله مردم کشور ما به دو دسته تقسیم میشن. یه گروهشون مهاجران به فضای دیجیتال و سایبری و مجازی هستند، کسانی که مال اوائل دهه 70 و قبل از اون، دهه 60 و 50 و بریم به عقب‌تر، و یه گروه مقیمان دنیای فضای دیجیتال و مجازی هستند، یعنی بچه‌های نیمه دوم دهه 70، دهه 80 ها و حالا دیگه باید بگیم دهه 90 ها. به طور طبیعی کسانی که مقیمان این فضا هستند، یعنی نوجوانان و جوانان امروز ما، تأثیر پذیری بسیار زیادی دارند از مقوله سوشال میدیا و شبکه‌های اجتماعی، به دلیل اینکه جهان رو یک وب بزرگ می‌بینند، برخلاف اون نوع نگاهی که آها که آقای مداری سنمون بیشتره به شکل دیگری داریم به این پدیده نگاه می‌کنیم. در نتیجه بزرگترها اسم این فضا رو گذاشتن فضای مجازی، یعنی روز اول قبول نداشتن که این یک واقعیت، در حالی که در زندگی جوانان و نوجوانان ما این پدیده یک پدیده کاملا عینی و واقعی محسوب میشه. به همین دلیل من فضای سایبری یا فضای دیجیتال رو استفاده میکنم. وقتی که فضا رو واقعی انگاشتن، طبیعتا همه اجزای این فضا در جای جای زندگی نوجوان و جوان ما اثرگذاری بسیار زیادی داره. و اگر بخوام خلاصه پاسخ بدم به پرسش شما،
آقای دکتر من یک سوال داشتم از شما.
بفرمایید.
یه سری افراد هستن که من معمولا میبینم، حالا من خودم مثلا شاید یکی از دوستام این شکلی باشه، اینکه سن واقعی خودشون رو توی فضای مجازی نمیگن و وانمود میکنن که مثلا اگه 14 سالشونه مثلا میگن 16 یا 17 سالشونه. این افراد دچار چه مشکلی هستن؟ از چه چیزی میترسن؟ برای من سواله.
بله، در دوره نوجوانی ما چند تا ویژگی شناخته شده داریم. یکی از اونها جمع‌گریزی در معنای فیزیکی قضیه است، یکی والد گریزی، سعی میکنیم به صلاح از والدینمون تا حدی فاصله بگیریم، در تنهایی های خودمون سیر کنیم، نصیحت گریزی. ولی از اون طرف اثبات این که من بزرگ شدم. دوره نوجوانی در 8 مرحله زندگی انسان یه دوره بسیار بسیار خاصه، یعنی دوره ایست که ما دوره دوم کودکی رو پشت سر گذاشتیم، کسی ما رو کودک نمیپنداره، ولی از اون طرف هم مورد پذیرش کامل جامعه قرار نگرفتیم به دلیل اینکه بزرگسال نیستیم. در نتیجه نوجوان سعی میکنه از علامت ها و نشانه های مختلف استفاده بکنه.
من یک سوال دیگه هم داشتم،
بذارید من جمله ام تموم شه عذرخواهی میکنم.
بله.
عرض میشه خدمتتون که سعی میکنه از علائم و نشانه های مختلف استفاده بکنه برای اینکه مقبولیت خودش رو به اصطلاح به دیگران تحمیل کنه. شما در دنیای فضای جدی و واقعی میبینید نوجوان سیگار میکشه به خاطر اینکه خودش رو بزرگ نشون بده، یا به قول شما سن رو بالاتر میگیره برای اینکه پذیرش عمومی پیدا بکنه و از روش‌های دیگر. یعنی دلیل اصلیش پذیرش عامه که به طور مشخص این افراد سعیشون بر این است که اثبات بکنن که بزرگن، میفهمن، چون واقعا هم بزرگن و هم میفهمن، ولی به دلیل اینکه تجربه کمتری دارن متاسفانه بزرگترها این بزرگ شدن رو بعضی وقتا به رسمیت نمیشناسن و اونا مجبور میشن خودشون رو بزرگتر جلوه بدن، مخصوصا در فضای دیجیتال که این امکان بیشتره. حالا سوالتون رو بفرمایید.
این سوالم من این بود که مثلا با این آدما واقعا مثلا باید معاشرت داشته باشیم، باشون در ارتباط باشیم، یا مثلا خود این افراد چجوری میتونن این رفتارشون از دست بدن، یا ما چجوری مثلا میتونیم بهشون بفهمونیم این کار اشتباهه که شما مثلا نباید تو این سن سیگار بکشی که نشون بدی آقا مثلا من فهمیدم، من بزرگ شدم.
ببینید تو قسمت اول ماجرا، خب ما همونجایی که گفتم بچه‌ها نسبت به بزرگترها جمع گریزن، نصیحت گریزن، مهمترین فرد اثرگذار در دوره نوجوانی گروه همسال، یعنی بیشتر از معلم، بیشتر از والدین، بیشتر از خواهر برادر بزرگتر روی فکر، اندیشه، سبک زندگی، نوع نگاه ما به زندگی اثرگذار هستن کسانی که با ما هم سن و سالن در دوره نوجوانی.
یعنی شما میفرمایید که اگه خود آراد باشون صحبت بکنه اونو بیشتر میپذیرن، درسته؟
من میخوام عرض میکنم که این تیغ دو لبه است.
بله.
از یک طرف آراد نامی، حالا آرادهای ما در سطح کشور، اگر به اصطلاح به اندازه کافی اطلاعات و آگاهی مناسبی داشته باشن، روش ها رو بشناسن، اگر برای دوستانشون توضیح بدن رفتارهای غلط، اشتباه و نادرست اونها رو، اونا بیشتر به صدا گوش میدن تا معلم طرف، تا پدر و مادر یا هر کس دیگری. ولی این طرف ماجرا هم سنگین تر.
درسته.
یعنی ما بخواد
ببخشید وسط حرفتون، چون ما داریم در مورد
وسط حرف نفرمون که بتونم حرفمون
نه بله کنم. چون ما برنامه‌مون موضوعش در مورد فوموه، من نمیخوام که بس بره به یه سمت دیگه، برای همین عذرخواهی میکنم اگه صحبتتون رو قطع میکنم. بچه‌ها در مورد فومو سوالی ندارین؟
من فعلا سوالی ندارم.
فومو نه فعلا.
آقای دکتر به ما میتونید بگین که چطور میشه یه کاری کرد که فومو در واقع کمتر اثر بذاره، چه روی پدر مادرها چه روی نوجوانها؟
ببینید فومو در یک جامعه مسابقه‌ای و مقایسه‌ای خیلی شدیده و در بین نوجوانها به دلیل اینکه مخصوصا نوجوانهای امروز که امکان قیاس در فضای دیجیتال و به اصطلاح عرض میشه خدمتون که سوشال میدیاها خیلی بالاست، یه مقداری شدید بودنش بالاتره. اینکه چه کار بکنیم که تأثیر این قضیه رو ما بتونیم کم بکنیم، اول باید تأثیرات رو بشناسیم. برای اینکه تأثیرات رو بشناسیم باید علائم رو بدونیم. کسانی که دچار فومو هستند به طور مداوم در حال چک کردن شبکه‌های اجتماعی هستند، استرس و استراب خیلی بالایی رو تجربه میکنن، مقایسه دائمی دارن بین خودشون و دیگران و نارضایتی از شرایط فعلیشون و همینطور دچار عدم تمرکز و حواس پرتی هستن.
درسته.
خب تأثیراتش چیه؟ استراب و افسردگی خفیف میاره، کاهش اعتماد به نفس میاره، از خرچهای غیر ضروری میاره برای اینکه عقب نمونیم از جمع، سطحی شدن روابط اجتماعی، حسادت و رقابت ناسالم جز تأثیراتش. اما راه حلش کجاست؟ کاهش زمان استفاده از شبکه‌های اجتماعی. ما اگر بتونیم منظم بکنیم و تنظیم بکنیم میزان استفاده از سوشیال مدیا خیلی اثرگذاره. تمرین ذهن آگاهی یا همون مایندفولنس در زندگی ما رو به زمان حال میاره. نوشتن و قدردانی از داشته هایی که داریم، تمرکز رو هدف‌های فردی و شخصیمون، داشتن روابط عمیق و واقعی و یک حالت استراحت دیجیتال ما میگیم که در اون فرد گاهی اصلا از هیچ ابزار دیجیتالی استفاده نکنه، میتونه تا حد زیادی فومو رو کاهش بده و به طور خلاصه در دو کلمه اگه بخوام بگم، افزایش سواد رسانه‌ای باعث میشه که ما بتونیم به اصطلاح ابعاد فومو رو بشناسیم، زیانهاشو بشناسیم و از اون بلا تا حدی دور باشیم.
خیلی متشکرم با آقای دکتر.
سوال
بپرسم
این که من خیلی ها مثلا دیدم که
من صدا ندارم
من خیلی ها دیدم که توی سنای کمتر اینستا دارم و خب من چون که دیدم که اینستا خیلی بازه این
صداشون ندارن. آقای ابوالفضلی الان دارن؟ بفرمو پرسه جون.
الان صدا من میاد؟
داری صداشونو؟ بله.
خیلی ها دیدم که توی سنای کمتر اینستا دارن و مثلا فضای مجازی دارن و خب فضای مجازی خب چون که خیلی دیدم که تأثیر داره روی این فومو، میخواستم بپرسم که چه سنی به نظرتون بهترین سن برای چیز
داشتن
فضای مجازی؟
ببین اساسا واقعیت امر اون است که ما تا زمانی که به قدرت تشخیص و قوه درک کامل نرسیده باشیم که تقریبا میشه دوره نوجوانی ما، 14-15 سالگی ما، پیج های اونچنانی در سوشال میدیا و شبکه های اجتماعی میزان ضرر و زیانش بسیار بالاتر از میزان محاسنشه. یعنی میخوام بگم نمیشه صفر و یکش کرد که کلن قطع ضرر داره یا اینکه درسته، ولی اگر بخوایم به اصطلاح شرایط رو به صورت عددی در نظر بگیریم، اوان دوره نوجوانی به بعد باید این اتفاق بیفته. یک، دو، این که خیلی مربوط میشه به همون سواد رسانه.
درست.
اگر به اصطلاح کسی سواد رسانه نداشته باشه، ممکنه در 18 سالگی هم همین آسیب ها بهش وارد بشه.
خیلی متشکرم. با آقای دکتر شریفی یزدی صحبت کردیم، جامعه شناس و روانشناس اجتماعی. به لحظات پایانی خانه دوم رسیدیم. من از شما خداحافظی میکنم آقای دکتر.
خدا نگهدارش.
شاید فکر کنیم خونه فقط همون چهار دیواریه که شب بر میگردیم توش، ولی یه جایی هست که این روزا بیشتر از خونه توش زندگی میکنیم. صبحمون باهاش شروع میشه، شب باهاش تموم میشه. حتی مهمونی و خرید و تربیت بچه هامون هم افتاده گردن اون.
بله، شما دارید برنامه خانه دوم شنوید. بچه هر کدوم یه جمله بگین خیلی سریع.
چه جمله بگین؟
چه جمله؟
خب اگه جمله نداری نگی.
نمیگی. جمله نداریم چون دیگه.
پارسا؟
جمله ندارم. سلام.
سلام. خب مامان پارسا شما حرفی داریم کوتاه.
من خیلی خوشحال میام چه برنامه‌ای ساخته میشه که بچه‌ها بتونن با سواد رسانه آشنا بشن، با مشکلاتی که شبکه‌های اجتماعی داره آشنا بشن و واقعا شما تشکر میکنم.
خیلی متشکرم. ترس از دست دادن مثل سایه دنبالمون میاد و ما رو از لحظه‌ای که توش زندگی میکنیم جدا میکنه. اما شاید خوشبختی درست همون جایی باشه که الان ایستادیم، کنار دوستی که با یک فنجون چای حرفای دلشو میزنه، کنار خانواده‌ای که با همه شلوغی‌هاش هنوز خانواده است. فومو میگه همه جا باش، اما دلمون میگه همین جا باش، کامل، واقعی و با همه حس‌ها. یاد جمله‌ای از یک نویسنده معروف میافتم که میگه به دنبال آنچه از دستت گریخته مرو، آنچه داری را به شکوفه بنشان. خیلی متشکرم که با ما بودی. خدا نگهدار.
روشن ساعت 12:16 و همینطور 19:23 اوج مصرف برق در تهران است. در این زمان فشار زیادی به شبکه وارد می شود و احتمال خاموشی افزایش می یابد. طبق آمار رسمی شرکت توانیر در این ساعت مصرف برق به بیشترین میزان خود میرسد و اگر مصرف کنترل نشود احتمال خاموشی های گسترده وجود دارد. یکی از راه‌های مؤثر برای کاهش این فشار جابجایی مصرف وسایل پرمصرف مثل لباسشویی، ظرفشویی و اتو به ساعات کم مصرف یعنی صبح و شب‌های دیرهنگام است که میتواند تا 40% فشار شبکه را کاهش دهد. مسئله فقط این نیست. مصرف بی‌رویه وسایل سرمایشی در فصل گرم به ویژه کولرهای گازی سهم بزرگی از مصرف برق خانگی را تشکیل می‌دهد. تنظیم دمای کولر روی 25 درجه، استفاده از پنکه همراه با کولر و بستن درها و پنجره‌ها می‌تواند مصرف برق را به طور قابل توجهی کاهش دهد. از شما دعوت میکنم که این تغییرات کوچک را همین امروز شروع کنیم. با هم میتوانیم از بحران برق عبور کنیم و آینده ای روشن‌تر برای خود و نسل‌های بعدی بسازیم.
رادیوی رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقه‌تون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدون.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهم کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
سلامتی در یک فنجان در کافه سلامت، ملاقات با پزشکان ماهر نسخه سلامت شخصی، نوشیدنی های سالم، میز های مشاوره و یه زندگی سالمتر در کافه سلامت. هر روز ساعت 8 تا 9 صبح، رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز.